بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابا الفضل العباس. السلام علیک یا سید الساجدین یا زین العابدین. عرض سلام خدمت یکایک شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. قبول باشه انشالله مردم عزیز، عزاداری های شما واقعا دست مریزاد به همه ارادتمندان به ساحت حضرت سید الشهدا که در دهه محرم الحق و الانصاف سنگ تمام گذاشتن و با رعایت همه آنچه که توصیه ها و سفارش های بهداشتی بوده، الحمدلله که مجالس و محافل عزاداری امام حسین علیه السلام با شکوه و با عظمت هرچه تمامتر برپا شد. امروز هم که سال روز شهادت غریبانه و مظلومانه سید و ساجدین امام زین العابدین سلام الله علیه هست، عرض تسلیت و تعزیت محضر مولامون امام زمان و خدمت همه عاشقان و شیفتگان و دلباختگان اون حضرت عرض تسلیت و تعزیت دارم. امروز توفیق داریم برنامه زنده زمزم احکام رو طبق معمول روزهای گذشته تقدیم حضور شما میکنیم و پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، عرض تسلیت و تعزیت، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و تحیت دارم محضر همه شما خوبان و عزیزان و سوگواران حضرت سید الشهدا و اصحاب با وفای اون حضرت، و از خدای متعال تقاضا دارم که اجر این همه ارادت و محبت، اجر این همه تلاش رو در این 10-12 روز برای بزرگ داشت این نهضت و قیام و برای برپایی این عزاداری به این شکل عالی در همه 5 قاره دنیا و همه شما عزیزان از خدای متعال طلب میکنم که عجب دنیا و آخرت به همه شما عزیزان بده و عرض تسلیت دارم خدمت جناب آقای اسماعیلی. عرض تسلیت و تعزیت دارم.
ممنونم جناب استاد. دوستان عزیز، ما از این لحظه در خدمتون هستیم. راه ارتباطی هم برای شما زیر نویس میشه، میتونید سوالات شرعی و احکام خودتون رو با ما در میون بگذارید. تلفن که زیر نویس هست، آشنا هست، سامانه پیام کوتاهمون همینچنین، و عزیزانی که خارج از کشور هستن، خب یکی از راه‌های خیلی ساده و آسان فضای مجازی واتساپ هست که میتونن پیام صوتی، پیام متنی و حتی ارتباط صوتی برقرار بکنن و سوالات شرعی و احکامشون رو بپرسن. ما هم با افتخار پاسخگو هستیم. بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. 911 4 شماره پایانی 8091 استاد پرسیدن که تکلیف نماز و روزه برای جوان 29 ساله که پارسال فوت شده چیست؟ لازم به ذکر است که این جوان در طول حیاتش اهل نماز و روزه و خدا و پیغمبر نبوده، به نوعی میشه گفت که فرد بی اعتقادی بوده.
ببینید، به نوعی میتوان گفت، روی مقداری باید روشن‌ترش کنیم. یه وقت است که این بنده خدایی که از دنیا رفته مثلا اسلام رو قبول نداشته. بی اعتقاد یعنی چی؟ این باید تفسیر بشه. بی اعتقاد اگر به این معناست که خدا رو قبول نداشته، دین رو قبول نداشته، پیغمبر قبول نداشته، خب این شخص با کفر از دنیا رفته. برای چنین شخصی دیگه قضا کردن نماز و روزه بی‌معناست.
هیچ فایده‌ای نداره.
نخیر. چرا؟ نماز و روزه مال آدم مسلمانه. کسی که اصلا اعتقادی نداشته، یعنی صریحا گفته من خدا رو قبول ندارم، یا مثلا چرا خدا رو قبول دارم ولی من اسلام رو قبول ندارم، پیغمبر قبول ندارم، اگر این باشه این خارج از بحث هست. نماز و روزه برای او قضا نمی‌شود.
درست.
اما یه وقت هست که شما میگید که بله اعتقادی نداشت، یعنی مثلا لاوبالی بود،
نماز نمیخوند، روزه نمیگرفت،
گاهی هم میگه بابا این حرفا چی مثلا. ولی اینجور نبود که خدا رو قبول نداشته باشه. میگه من مسلمانم، میگه من مسلمان. خب شخص مسلمانه، اون وقت مشکل اعتقادی اگر نداشته، فقط مشکل عملی داشته، نماز رو نخونده، نماز قبول داشته نخونده، یا روزه رو قبول داشته نگرفته، بله این شخص الان اونجا گرفتاره. و چند تا ما گزینه داریم. یک گزینش این است که حالا عرض میکنم، اینا رو به عنوان فرض دارم میگم. یک گزینش این است که خب مثلا کسی اگر در سنی باشه که پسری داشته باشه، ازدواج کرده، پسر داره، تک پسره حالا مثلا، یا چند پسر است، اون پسر بزرگتر، اون تکلیف داره انجام میده. یه وقت است که نه، میگه 29 سالش بوده، نه اصلا شاید ازدواج هم نکرده، فرزندم نداشته. خب آیا وصیتی کرده نکرده؟
که بعیده حالا این
بعیده به قول شما. میخوام حالا همه گزینه ها رو بگیم. حالا اگه وصیت کرده، گفته که حالا من نماز نخوندم، روزم نگرفتم، ولی شما خب از اموالم بردارید نماز روزه، اینم بله باید به وصیت عمل شه. اما به قول شما اینم بعیده همچین چیزی. آخه کسی که دیگه تمام عمرش نماز روزهشون انجام نداده الان بیاد وصیت بکنه؟ اون وقت این گزینه آخرش اینه که دیگران بیان درباره این بنده خدا احسان کنه. گرفتاره، خطا کرده، ما بیام نمیگیم واجب است، اصلا میگیم احسان. برای همین میگیم، میگیم احسان بکنن. حالا مادر داره، پدر داره، مثلا خواهری، برادری، دوستی، رفیقی، اینا بیان تقسیم بکنن نمازها و روزه های این شخص رو که از بین رفته قضا کرده براش انجام بدن. حالا اینا میتونن مجانی انجام بدن. یه احسان دیگه شون هم اینه که میگن که خب ما از جیبمون مثلا چه عیب داره، من از جیبم میدم، پول میدم به یک کسی یک سال نمازشو بخونه، پول میدم به یک کسی یک ماه روزه بگیره، اینم یک راهش. ولی واجب نیست نه. معناش این است که اگر ورثه، دوستی، آشنایی، هر که خب به ما چه مربوطه، میخواست خودش نماز روزش بخونه، عیب نداره، واجب نیست. اون وقت اون در گرفتاریش میماند. اگر ما بخوایم دربارش یه لطفی بکنیم، اینو که بیایم و نماز روزه هاشو به هر طریقی که هست انجام بدیم.
حالا اگر استاد پولی داشته، سرمایه داشته، بالاخره چیزی داشته، اموالی، میتونن از اموالش بردارن این کار انجام؟
وصیت که نکرده که. ورثه میتونن بگن این باید تقسیم بشه بین ما. ما هم نمیتونیم جلوش بگیریم که میگیم وصیت که نکرده که. بعدم نماز و روزه مثل خمس و اینها نیستن. خمس اگر نداده، خمس نیاز به وصیت نداره.
اول باید حساب کتاب،
اول باید حساب کتاب خمس بشه، دینه و داده بشه، یا به دهکاری هایی که به مردم داشته. نماز و روزه اینجوری نیست. نماز و روزه نیاز به وصیت داره. اگه وصیت نکرده باشه میتونن بگن خب به ما چه مربوطه. اون وقت اموال تقسیم میشه بین ورثه. حالا این است که میگه که خاله ابن ندارم ما، یکی یه چیزی بهمون رسیده، بیام یه قدرشو بدیم مثلا شخصی رو اجیر کنیم برای نماز روزه. عیب نداره.
بسیار خوب. گفتن که هر سال من شربت میدادم به سینه زنها و عزادارای امام حسین علیه السلام، امسال اوضاع کرونا هست، چجوری باید نذرم رو ادا کنم؟
نوعا آقای اسماعیلی عزیز، اینا نذراشون با اون جمله لازم شرعی نیست. نوعا اینجوری نیست، من یقین دارم. معمولا یا به نیت تو دل، یا یه جمله گفته که مثلا گفته است که حالا من مریضم خوب بشه من شربت میدم مثلا، یه همچین چیزی.
یعنی وجوبه بعیده که به این راحتی بیاد.
به این راحتی تکلیفی به عهده‌شون نمیاد و قابل تغییره. بله میگم اینی که من عرض میکنم، چون میدونم دارم عرض میکنم که نوع مردم آشنایی ندارن که باید این جمله، به قول یه آقایی میگفت که به من میگفت شما این جمله رو یاد مردم ندید، چون وقتی بلد نبودن جمله رو که نگفت تکلیفم نداره، راحته، میتونه تغییرش هم بده. ولی حالا اگر که یه آدمی است که قشنگ مسئله بلده، میگه نه من بعضی میپرسم، میگه نه ما جمله رو گفتیم، برای خداست بر عهده من که هر سال مثلا من فرض کن فلان روز محرم 15 محرم 12 هر چی من شربت بدم، اگه این باشه اون وقت این دیگه نمیتونه تغییر بده مگر اینکه امکان انجامش نباشه. امکان انجامش نباشه، یعنی گفتن که دیگه ایسکا صلواتی مثلا ممنوع است، نمیذاریم ما، اینم کجا میخواد شربت بده، بعد بیاد مثلا بیرون خونه تو کوچه این ور اون ور، میگن نه ممنوع، نمیشه. امکانش نباشه ولو به صیغه صحیح شرعی هم نذر کرده باشد، وقتی امکانش نیست تکلیف از گردنی ثابت.
بعد دیگه به آینده موکول نمیشه،
بستگی داره، این روز معین کرده. ببینید تو این مثالی که ما زدیم میگه که فلان روز، خب فلان روز وقتی امکانش نبونه دیگه. اما یه وقت هست که میگه نه، میگه نذر کرده که این کار انجام بده،
زمان مشخص،
زمان نداره، هر وقتی که امکانش بود انجام بده.
درست. گفتن که در سن 12-13 سالگی کیفی رو پیدا کردم، داخل اون یه سری وسایل بود، دوتا علنگو بود، علنگوی طلا، از طلاها یکی رو من برداشتم به پدر و مادرم دادم، اون یکی رو هم به یکی دیگه، و صاحبش اومد دنبالش میگشت، پدر مادر بهش ندادن، آیا به گردن من هست یا پدر و مادرم؟ حالا من اونها رو نمیتونم پیدا کنم، وضع مالیم هم خوب نیست، اگه به گردنم باشه تکلیف چیه؟
ببینید ایشون پیدا کرده دیگه، درسته؟
بله.
بعدم خودش تقسیم کرده.
آره.
درسته؟ به قول طرف گفته بود که نصفون لی و نصفون لک والله خیر الرازقین. نصفش مال تو، نصفش هم مال من. اینم تقسیم خوبیه. نه، هر دوش غلطه. چه ایشون خودش برداشته؟
گفته یک شو داده به پدر مادرش، یکم داده به یکی دیگه.
خیلی خوب. خودش هم برنداشته. این جاییه که خلاصه،
چون ظاهر در سن بچگی بوده دیگه، 12 13 سالگی.
درست.
آره.
درست. مسئله بلد نبوده، ولی یه نکته هست که آدم در زمان بچگی هم اگر اینجور کارا رو انجام بده ضامنه، نمیتونه بگه من تکلیف ندارم چون مال مردمه، مثل اینکه زده شیشه همسایه رو با توپ شکسته بگه من بچم، نه حتما باید جبران بکنه. بنابراین اینجا جبران به عهده ایشونه، این نکته دقیقی است،
چون آخه گفته بعدن داده به پدر مادر، طرفم اومده پدر مادر نداده،
نداده پدر مادر نداده، خب کی تلف کرده؟ پدر مادر یا اون یکیه که بهش دادن، اونا ضامنن. ولی اگر اونها که ضامنند ندادن مال صاحب مال را، سبب کیه؟ همیشونه، ولو بچه از ضامنه. اگه اونا داده بودن خب دادن دیگه، تموم شده. اگر ندادند، این الان میگه ای بابای ما مثلا فرض کن علنگوه رو برداشت و صاحب مال هم که اومد اصلا بهش نداد، و یا الان به بابامون میگیم که بابا رد مظالم بده، نمیده. به اون یکی هم که یه دونه برداشته میگیم رد مظالم بده، نمیده. اگر اونها نه رد مظالم میدن یا صاحب مال اومده که میدونه صاحب مال گفته بده، ندادن، ایشون ضامنه چون سببه.
یعنی هر چند در دوران بچگی بوده،
بله،
احکام بلد نبوده، بله، تکلیف شرعی هنوز نشده بوده،
بله،
فرقی نمیکنه.
زمان مسئله ایست که تکلیف درش دخالتی نداره، علم و جهل و اینها هم درش دخالت نداره.
درست.
یعنی مثلا مسئله بلد نبودم، مثل این میمونه که خدایی نکرده، خدایی نکرده، داشتیم افرادی که میگه که من بچه بودم، حالا گاهی چیزی هم خلاصه در مغازه مردم میدزدیدیم، مثلا بچه بودم، بعدم نمیدونستیم حالیمون نبود، خب چی میفرمید؟ میگه اشکال نداره، نه دیگه شما میگی ضامنی، مال مردم برداشتی، ضامنی، فرق نمیکنه.
بسیار عالی. بعد استاد این تکلیفه زمانی که ایشون به تکلیف شرعی میرسه برش واجب میشه یا نه از همون لحظه است؟
تکلیفه ببینید ادای دینه، ادای دین، این خیلی نکته مهمی است، باز ممکنه تو ذهن بعضی باشه، بچه که مکلف نیست، بابا این ادای دینه، مال مردمه، یعنی باید رد کنه مال مردم رو. منتها وقتی که بچه است، خب حق تصرف در اموال هم که نداره، باید ولیش این کار انجام بده، ولیش هم که علنگوار گرفته هیچی دیگه، نوشه جان کرده، و این الان که مکلف میشه، بله مکلف که میشه دیگه، میتونه دیگه تصرف در اموال دیگه، این باید قرض و قوله کنه، چیز کنه، مال مردم بده، دسترسی نداره، رد مظالم بده.
خیره انشالله. این یک نکته است که من فکر میکنم پدر و مادرها حتما باید به بچه ها یاد بدن. من یادم از ما کوچیک بودیم، پدر مادر میگفتش که اگر، حالا ایشون با همون ادبیات خاص خودشون به ما میگفتن که اگر چیزی رو تو کوچه تو خیابون پیدا کردی یه خط دورش بکش، دست بهش نزن،
دست نزن.
اینجوری به ما میگفتن،
اصلا این دستور شرعه. آره. مکروه شما بردارید، برداشتی ضامنه، گرفتار میشه.
حالا اون موقع در دوران بچه ما میگفتن این خط دورش بود. بعد میگفتن دست بهش نزن، چون دست بزنی برداری خلاصه تکلیف میاره. اینم از نکاتی است که حتما باید خانواده ها به بچه ها آموزش بدن. یه وقتی تو خونه فامیل دوستی آشنایی میرن مهمانی یا تو کوچه و خیابون، یه چیزی اینا رو باید بهشون بگیم، بهشون یاد بدیم تا مسائل شهریشون رو بدونن، بعدن دچار مشکل نشن. بریم تلفن ها رو پاسخ بدیم. حسین آقا از بندر عباس پشت خطن، خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید. قبول باشه عزاداری هات. حسین آقا از بندر عباس صدا من رو دارید؟ خب ظاهرا ایشون صدا من رو ندارن. جناب آقای شاد از مشهد مقدس بیننده بعدیمون هستن. آقای شاد سلام علیکم. دوستان تا فرمان مشکل داریم. آقای شاد سلام علیکم. آقای حسین آقا از بندر عباس. خب آقای حسین آقا از بندر عباس، آقای شاد از مشهد هستید عزیزان؟ ظاهرا تشریف ندارن. حالا اگر مجدد ارتباط برقرار شد در خدمتشون هستیم. گفتن که استاد قبلا اعتیاد داشتم، برای ترک کردن آن دکتر یک قرصی رو حالا اسم نوشتن تجویز کرده است. آیا خوردن آن اشکال دارد؟ از جهت نجاست چطور؟ برای نماز ایرادی ندارد؟ قرص متادون ظاهرن براش.
خب چیه، من اطلاعی ندارم از نظر موضوعی. شما میدونید؟
قرصی است که تجویز میشه.
خب برای آره پزشکان تجویز میکنه. یعنی چی؟
مثلا فکر میکنه اینا مثلا نجسه این قرص ها، ولی در حالی که اینها رو تجویز میکنن.
خب
حالا هم برای کسانی که درد خیلی شدیدی دارن و هم کسانی که
مگه موادش از چی هست که شبهه نجاست داشته باشه؟
حالا جزئیاتش رو نمیدونم.
بله اگر شک دارن که پاک،
مثلا یه جورایی مثلا خودش جایگزین مواد مخدره، چون حتی مسکن هم هست. یعنی برای
اگر شبهشون اینه نخه پاک، اشکالی نداره.
درست، پس پاک اون.
مگر اینکه یقین کنه انسان که از یک ماده‌ای که نجس است ساخته شده باشه، یه بحث دیگه است.
صرف این که مثلا حالا ممکنه خودش از مواد مخدر نخل. ساخته شده باشه برای
مواد مخدر. آقای اسماعیلی عزیز، مواد مخدر مصرفش حرامه، نه اینکه نجسه. خاک هم مصرفش حرامه. ما که نمیتونیم خاک بخوریم که خوردن خاک حرامه، ولی پاکه، شما روش سجده میکنید. حرام بودن غیر نجس بودنه، حرام است ولی پاک.
خانم رضایی از بندر عباس گفتن که تراشیدن صورت چه حکمی داره؟
خانم سوال کرده.
بله.
خب آره شاید
برای همسرش.
بله برای همسرش سوال کرد. ببینید تراشیدن صورت هیچ مرجعی رو ما نداریم که. آخه بعضیا میگن، مثلا به ما میگن آقا نمیشه یکی پیدا بکنیم بین فقها که بگه. هیچ مرجعی رو نداریم که تجویز کرده باشه تراشیدن صورت را. هیچ مرجعی نداریم. بنابراین باید حداقل مقدار محاسن روی صورت باشه. حداقلش، حالا ما نمیگیم زیاد، نه، مقداری باشه که وقتی کسی نگاه میکنه به صورت این آقا، وقتی نگاه میکنه قضاوت کند که محاسن داره. این همین کافیه. بنابراین نتیجه این میشه اگر جوری بخواد محاسن رو محو کنه که وقتی کسی نگاه میکنه چیزی به چشم او نمیاد، چیزی به چشمش نمیاد رو صورت این آقا، این جایز نیست. حالا فرق میکنه وسیلش چی باشه. تراشیدن عرض میشود که راه دیگه است، نمیدونم، هر چی که هست فرقی نمیکنه. ماشین صفره، بله. ماشین برقی، فرقی نمیکنه.
بله. به اینکه فرمودید این که هیچ کدوم، منظور استاد این بود که هیچ کدوم از مراجع معظم تقلید اجازه تراشیدن ریش رو ندادن، مجوز این کار رو ندادن و همه این رو حرام میدونن. منتها حال معیار داره دیگه. این که استاد فرمودن عرف وقتی که میبینه صورت آقا رو میگه آقا مثلا ریش داره، حالا یه تحریش مثلا داره. حالا در ادامه گفتن استاد وقتی بهشون تذکر میدهیم میگوین که با ماشین میزنیم، با تیغ نیست، در صورتی که صورتشان خیلی صاف میشه.
هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. ماشین هم شما ماشین صفر دارید دیگه، شما صورتتون که با 4 و 5 که نمیزنید، که با صفر میزنید. خب صفر در حکم همون تیغ، هیچ فرقی نمیکنه.
بله. حالا استاد بعضی وقتا از این دست سوالا میپرسن، علتی هم برای این امر اومده مثلا حرمتش به خاطر این دلیل هست؟
من به ذهنم میاد تو علل و شرایع مرحوم صدوق، الان خود روایت را به خصوصه تو ذهنم نیست، ولی به ذهنم میاد که مرحوم صدوق در علل و شرایع روایتی تو این باب داره، تو این باب داره و عرض میشود که شاید یک وجهش نمیدونم، من باید برم مراجعه کنم روایت رو ببینم، تشبه به بعضی از اقوامی است که مورد غضب و عذاب الهی قرار گرفتن که شما شبیه اونها نباشید. تو یه جایی هم باز اینایی که میگم از قدیم تو ذهنم، چون این دیگه احکام نبگیم تو رساله، به ذهنم میاد که تشبه به قوم یهودم هست، تشبه به قوم یهود که محاسن را میتراشیدند و آب سبیل را یعنی آبخور را میگذاشتند. به همین جهت گفتن که بله عرض میشود که محاسن را برعکس بگذارید و آبخوره را بلند نکنید، به نحوی که بخواد تو قضا و اینها بیاد. اصلا بعضی هم شبهه حرمت هم کردن، کوتاه کنید.
درست، بسیار خوب، خیلی ممنونم. علی آقا از آلمان برام پیام فرستادن. عزیزان بیننده‌ای که بنا دارن تماس بگیرن، ما همیشه خواهشمون این هست که نگذارید برای دقایق پایانی برنامه سوالاتتون رو همین ابتدای برنامه ارتباط تلفنی برقرار کنید و سوال بپرسید، چون غالبا دوستان دقایق پایانی تازه این سیل تلفن‌ها شروع میشه و ما محدودیت وقت داریم و خلاصه شرمنده عزیزان میشیم. علی آقا از آلمان گفتن که من نذر کرده بودم که هر ساله سفره حضرت ابوالفضل علیه السلام بیاندازم و شعله زرد و آش بدم، حالا شرایطش رو ندارم، چیکار کنم؟ 10 ساله که نذرم عقب افتاده.
10 ساله که 10 سال که کرونا نبوده قبلش که
احتمالاً شرایط مالی نداشت.
شاید. ببینید من اینو جواب دادم، حالا نمیدونم،
شاید بیننده نبودم،
شاید بیننده نبود، اب نداره، تکرارش میکنیم دوباره. ببینید ما یه وقت وضعیت کرونا رو در نظر میگیریم، یه وقت نه، میگیم کرونا نیست، به لحاظ وضعیت عادی هیچ مشکلی نیست، ولی کسی که بخواد نذرش رو ادا بکنه پول نداره، امکان مالی نداره، اینا هم یه مشکلیست، فرق نمیکنه. حتی اگر این آقا نذرش با اون جمله لازم شرعی بوده، تکلیف هم گردنش اومده، باید هم نذرش رو عمل میکرده، واجب بوده، تکلیف داشته، ولی موقعی که میخواست نظر رو ادا بکنه پول نداشته، پول نداشته. این تکلیف از دوشش برداشته میشه. چرا؟ چون شرط هر عملی قدرت برونه. به شما میگن آقا نماز رو ایستاده بخون، شما میگی من قدرت ندارم، دیگه واجب نیست بایستی، نشسته بخونید. شما تکلیف نظر مشروط به اینه که قدرت داشته باشی، قدرت نداشتی تکلیف برداشته میشه. منتها یه حرف اینجا هست و اون اینه، یه وقت است که نظر رو مقید به زمان خاص کرده و در اون زمان خواستم پول نداره، میتونه بره قرض کنه، میگم لزوم نداره قرض بکنه. شما نظرتو مقید کرده بودی مثلا به تاسو عاشورا، تاسو عاشورا هم هیچی، دست خالی، تکلیف نداره. یه وقت اصلا نظرتون رو شما مقید به زمان خاص نکردید مطلق از نظر زمان، خب اینجا تکلیف گردن شما هست. هر وقت که تونستی ادا بکن، چون زمان خاص نداره، هر وقت تونستی ادا بکن.
درست، بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. این نکته رو استاد توضیح دادن توی سوال قبلی که غالب مردم نظرشون نظر واجب شرعی نیست، یعنی همینجوری یه چیزی رو یا به زبون میارن اسم خدا نیست، یا اینکه از قلبشون میگذرونن، یا امام حسین یا حضرت ابوالفضل اینها میگن. فرضا وقتی که نظر واجب شرعی نباشه، شما هم هر جور که میتونید ادا بکنید، تکلیف واجب شرعی هم ندارید. حالا ضمنی که حتی اگر واجب شرعی هم بوده باشه، استاد در موردش توضیح دادن. تلفن داریم، جناب آقای جعفری از تهران پشت خطن. آقای جعفری سلام به شما، عزاداری ها قبول.
سلام علیکم، همچنین برای شما خدمت شما سلام عرض می‌کنم. واجب آقای ایتکور.
سلام علیکم و سلام و رحمت الله.
خدا من سه تا سوال داشتم، خواستم خدمتتون بپرسم. من تو عالم بچگی یه خونه تخلیه بود، همجوار خونه ما برای بازی متأسفانه میرفتم بالا پشتمو شیشه‌ای خونه چون تخلیه بود میشکوندم و یعنی یه حالت بازی بود اینگاه برام. بعد که خود بزرگ شدم مسئله رو متوجه شدم، رد مظالم به نیت اون دادم، ولی بلا فاصله بعد از چند روز خونه رو یک کسی دیگه خریده. نمیدونم در زمانی که من این رد مظالم رو دادم، آیا باید به نیت اون شخصی که قبلا مالکی و خانم بودم و پیر مرد بودم مرده بود باید بدم، یا این کسی که الان مالک هستش؟ این یه مطلب. دوم در آلان بچه گرم، چون بحث طلا شد، من یه دم طلا فروشی منزلی بود، یه زنجیر طلایی پیدا کردم، اومدم منزل، اینم در آلان بچگی بود. مادرم منو دعوا کرد که برای چی برش بر بذار سر جاش. من اومدم گذاشتم دادم به طلا فروشی دیگه، نداشتم اون محل. یا اینکه بعدا فهمیدم که چون من امانت برمی‌دارم، من مسئول هستم، الان متوجه شدم که فرمودین آیا این با دادن طلا به اون طلا فروشی این دین از گردن من خارج شده، گفتم اگه پیدا شد یا کسی سراغش گرفت بیاد از شما بگیره. حالا اینم هم کار من درست بود یا نه؟ و سوم سوالم این که من چون برنامه شما رو سالها دارم نگاه میکنم و لذت میبرم و واقعا برای شما دعا میکنم همیشه، معمولا جوابها یا سوالایی که داده میشه احساس میکنم که 80% بلدم، ولی جرأت اینو ندارم کسی که از من سوال میکنه در اون مسئله شرعی جوابشو بدم. میگم که نه من نمیدونم یا نمیتونم بگم و یا شاید غلط میگم. این چیکار کنم؟ آیا به خاطر کمبود اطلاعات منه یا اینکه وسواس در این مسئله هستش؟ اینم یه راهنمایی بکنه ممنون میشم.
بسیار خیلی ممنونیم از شما آقای جعفری، خدا نگهدارتون باشه.
قربون شما،
ممنونم، سلامت باشید. خانم فروغی، بله سرکار خانم فروغی از افغانستان، بیننده گرانقدر ما پشت خطن، خواهرم خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام علیکم خدمت شما مدیر محترم و حاج آقای وحیدپور.
و علیکم السلام. صدا رو تنبیهت کنید لطفا.
رحمت الله.
بفرمید خواهرم.
بنده سه سوال داشتم. اول اینکه اگه فرزند رو ما از کوچه مثلا پیدا کنیم، فرزند نوزاد را، وظیفه من نسبت به اون فرزند چیست و اگر کسی بخواد اون فرزند رو به فرزندی بگیره؟
بله
به حلال زاده بودن اون فرزند میشه یا نه؟ اونم به کشور اسلامی اگه این اتفاق بیفته.
بله
یه دو مقصد با اون دو با آب با چیز دیگه مقصد بگی میشه کاف نمیشه. اگر وقت نماز خان کنیم ماهیم آبش
خانم فروغی، صدا رو دارید؟ سوال دومتون رو، چون کیفیت صدای مقدار خراب شد، سوال دومتون رو متوجه نشدیم. میخوای یه لطفی بکنید فایل صوتی برای ما سوال دوم سومتون رو بپرسید، سوال اولتون رو متوجه شدیم جواب میدیم انشالله. خیلی ممنونم. فایل صوتی از طریق واتساپ بفرستید، پخش میکنیم جواب میدیم انشالله. خب عرض کنم که تلفن ها رو پاسخ بدیم. جناب آقای جعفری چند تا سوال پرسیدن استاد، گفتن خانه ای بوده در جوار خونه شون همسایه شون، خانه تخلیه شده بوده، مخروبه بوده، اینها خلاصه تو عالم بچگی میزدن شیشه ها رو میشکستن، بعد ایشون رد مظالم هم داده و بعد مالک جدید آمده این خونه رو خریده. اصلا کار ایشون درست بوده رد مظالم داده؟
ببینید خانه متروکه بوده، درسته، دیدید بعضی وقتا دیگه سقفش ریخته، حالا سال هاست مونده، ولی خب آجر داره، شیشه داره، مثلا پنجره داره اینا. یه وقت است که اون مالک نفروخته این رو به کسی، رها کرده رفته و از این مساله هم اعراض کرده. یعنی مثلا اگه کسی اومد 4 تا آجرش هم ورداشت برد اگه شیشهش هم زد شیکون، اعراض کرده. یعنی چی؟ یعنی بی خیال شده به قول خودمون. مثل چیزی که شما میگذارید تو کوچه، هر که خواست ورداره ببره، ولش کن، اینجوری بوده. خب بله شیشه رو شیکوندی دیگه ضامن نیست، ولی خب ایراد کار اینه که شما باید اطمینان داشته باشید که اعراض کرده. معلومی اعراض کرده باشه، چون الان خونه هایی رو که تخریب میکنن همون مساله کهنه شو
بله
میفروشن، اونا رو همه رو میفروشن، همه چیشو میفروشن. پس این اطمینان میخواد به اعراض. این یه فرض. دو این است که خیلی خوب اعراض نکرده، شیشم که مالیت داره دیگه، شیشه رو شیکونده، ضامنه. منتها به کی باید بپردازد؟ به همون مالک زمانی که ایشون شیشه رو شکسته. خب شیشه رو که شما شیکوندید ملک کی بود؟ ملک همون مالک اول بود یا خریدار؟
مالک اول بوده و فوت هم کرده بوده استاد گفتن.
اب نداره. آره. ولی هنوز نفروخته بودن ورثه. هنوز آره. ورثه نفروخته بودن. در اون زمان بوده. خب ایشون رد مظالم را اصلا چرا رد مظالم بده؟ باید بره ورثه رو پیدا بکنه. شخص مرده بره ورثه. بله اگر رفتید، گشتید، فحص کردید، جستجو کردید، ورثه رو دسترسی پیدا نکردید، ورثه کجان، کیان، تلفنی، آدرسی، هیچی، هرچی این ورمونه و مایوس شدید از اینکه ورثه رو پیدا کنید، بله وقت رد مظالم بده. حالا ایشون شاید هم مثلا دیگه چند سال گذشته رد مظالم رو داده که قطعا دیگه
آره دیگه نداشتن. چون گفتن دوران بچگی بعدن که به سن تکلیف رسیدن و مسائل یاد گرفتن این کار انجام دادن.
بله رد مظالم دادن از طرف صاحبانش که مثلا ورثه بودن. اینجا دیگه مهم نیست که مالک کی بوده. شما رد مظالم رو بدید،
نیتتون باشه که از طرف صاحبانش، حالا صاحبانش میخواد ورثه باشن، میخواد کسی بوده که خونه رو خریده مثلا، اونش دیگه مهم نیست، فرق نیست.
سوال دومشون هم در بچگی با زنجیر طلا پیدا کردن، برگردوندن به طلا فروشی و محل تحویل دادن.
اگر به طلا فروش به زرگر گفته ایشون که من اینو پیدا کردم، شما اینجا مثلا بزنید اعلام بکنید، و طلا فروش هم یه آدمی است که اهلشه، خب یه وقتی که طلا فروش هم پیش خودش میگه خب یه لقمه چربونر میام گیرمون اومد، ول کن این حرفا چیه. اگر طلا فروش اهلشه که میشه به اون اطمینان و اعتماد کرد، بهش هم گفته، ما اسم اینو میذاریم وکالت، یعنی او رو وکیل میکنیم که مثلا الان اینجوریه، این راننده های تاکسی وقتی یه چیزی رو پیدا میکنن خودشون که نمیرن اعلام بکنن، که اینا رو میرن میدن سازمان تاکسیرانی، سازمان تاکسیرانی هم عرض میشود اونجا اینو حفظ میکنه که مال باخته ها اونایی که گم کردن صاحبان اموال بیان به اونجا مراجعه کنن، عیبی نداره. یا مثلا تو حرم شما ایست پیدا میکنید، یه مرکزی داره
اشیای پیدا شده گم شده،
عیب نداره، ایشون هم رفته داده به زرگر، منتها باید زرگر آدمی باشه که اهلش باشه که بشه.
حالا ایشون دوران بچگی بوده، این رو اصلا شاید نمیتونسته تشخیص بده.
مشکل این بله سخته، کار سختیه. وقتی من اطمینانی ندارم، یا بچه بودم حالیم نبوده، من رفتم همونطور دادم به اون، ولی اینکه بهش گفتم خب حالا اعلام کرد اعلام نکرد چی شد؟ مال مردم، اطمینان میخواد.
درست. و سوال سومش هم گفتن که بعضی وقتا جواب مسائل رو میدونن اما جرأت پاسخگویی ندارن، این کارو بکنن یا نکنن؟
عرض میکنم یه وقت است که شما جواب این مسئله رو به صورت اطمینانی و یقینی میدونید، اینجا دیگه جرأت کنید بگید. مسئله گفتن فقط اختصاص نداره به بنده، مثلا که مسئله میگم هر کسی که احکام بلده، مطمئنه، یقین داره دیگه میگه 100% همینه. شما وقتی میبینید مثلا فرض کنید تو وضو خونه مسجد یه کسی داره وضوی غلط میگیره، شما بهش نمیگید این خودش میشه احکام، چرا بهش میگی؟ چون یقین داره که این غلطه، اونی که خودت میدونی اون درسته.
بعد استاد حالا همینجا تو پرانتز باید بگیم اگر دیدیم غلط داره،
بله اینو میگن ارشاد جاهل.
بعد چطور میگن اگر کسی داره با لباس نجس نماز میخونه
فرق میکنه؟ بله، به خاطر اینکه برای نمازگزاری که نمیداند لباسش نجس است یا نه، نمازش درسته، ولی نمازگزاری که وضوش غلطه خودش هم نمیدونه،
آره،
این بیچاره نمازش باطله. یعنی تو پرونده عملش میگن صفر، این خیلی فرق میکنه. ولی کسی لباسش نجسه نمیدونه، این نمینویسن نماز صفر، مینویسن نماز درست، خیلی با هم فرق داره.
پس اینجا باید
بله.
پس در جواب مسائل شرعی اگر اطمینان داریم که بلدیم، باید این کار رو بکنیم. خب سوال خانم فروغ هم جواب بدیم و بعد انشالله بریم اتاق فرمان. گفتن که اگر کسی فرزندی رو، حالا بچه‌ای رو مثلا پیدا بکنه، نوزادی رو در کوچه، وظیفش چیه؟ بعد اصلا میتونه نگاهش به این بچه فرزند حلال زاده باشه؟
ببینید دو سه تا نکته داره. اولا برداشتن این بچه گاهی واجبه. البته الان در جمهوری اسلامی به حمدالله سازمان هایی هست مثل بهزیستی این کنن، اما قدیم اینجوری نبود، بچه رو سر راه میذاشتن، بچه از گرما، سرما، گرسنگی، تشنگی،
چون افغانستان هم ایشون پیام داد ممکنه اونجا هم شرایط خیلی
با این شرایط، یعنی برای حفظ جان این بچه واجبه که ما اینو برداریم جونش حفظ بشه. یه نکته، حالا برداشتیم آوردیم، مسائل زیادی مطرحه. اولا این بچه کیه؟ ما چیکار داریم؟ بچه کیه؟ حلال زاده است یا حرام زاده است؟ حلال زاده است، اصل بر حلال زاده بودنه. چرا؟ به خاطر اینکه اینو داریم دیگه از قدیم الایام و محکامشو گفتن دیگه، در بلاد مسلمون ها وقتی که اینو پیدا میکنیم هم مسلمان است هم حلال زاده. در بلاد غیر اسلامی اگر بود اونا نمیتونه بگی مسلمونه، ولی بازم حلال زاده است. چرا؟ به خاطر اینکه لکل قوم نکاح، هر قومی برای خودش ازدواج داره، ما نمیتونیم بگیم خدا اینا که نه این بچه از کجا شما میگی حرام زاده است، نه بچه حلال زاده است، وقتی بحث محرمیتش هست و اون مسائل دیگه.
بعد میتونه این بچه رو به دیگری واگذار کنن برای فرزند خواندگی و اینها؟
اگر واقعا مطمئنن که این بچه رو بهش میرسن، حفظ جانش میکنن، این حرفا بله، اب نداره.
درست. بسیار خب، خیلی ممنونم. حالا ما منتظر هستیم اگر خانم فروغی صلاح تونستن میتونن بقیه سوالاتشون رو فایل صوتی ارسال بکنن پاسخ بدیم. امروز روز شهادت مولای غریبمون آقا سید الساجدین امام زین العابدین سلام الله علیه است و این ایام هم ایام اسارت آل الله است که این هم مصیبتی بزرگ بر قلب مقدس مولا و آقا جانمون حضرت ولی از ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا هست که عرض تسلیت و تعزیت داریم محضر ایشون. صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. انشالله قسمت و نصیب و رزق و روزی هممون بشه به زودی زود، مخصوصا اربعینی که در پیش رو داریم، کربلای معلا انشالله. برنامه زنده زمزم احکام روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 19 تا 20 به وقت ایران عزیزمون تقدیم حضورتون میشه و ما سوالات شرعی و احکام شما عزیزان بیننده رو پاسخ میدیم. بریم سراغ سوالاتی که باز به صورت پیام به دست ما رسیده. عرض کنم که خانم قنواتی از اهواز استاد پرسیدن که اگر پدر ارث پدریش رو با خواهر برادرش به عدالت تقسیم نکرد، الان همون پدر مرحوم شده و ارثش به فرزندانش رسیده، اشکال داره در این ارثی که رسیده به فرزندان؟
قطعا اگر بچه های این آقا، دختر پسر های این آقا از سهم در واقع عموها و عمه‌های خودشون گرفتن، همینطوره دیگه؟
بله،
سهم عموها و عمه‌ها رو این بابای خورده نداده، اومده تو اموال اینها، پس بنابراین مال غیر اومده تو اموال قاطی شده. اگر اون عموها و عمه‌ها راضی شدند، یعنی اینا باید بگن برن رضایت بگیرن، اگر اونا گفتن دیگه حالا اب نداره، مال دونه ولش کن دیگه، راضی شدن راضی شدن. اگر راضی نشدن گفتن نه، بابای شما سهم ما رو خورده نداده، حتما باید سهم عموها و عمها داده بشه.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنونم. باز بریم تلفن ها رو پاسخ بدیم. جناب آقا رضا از ارومیه پشت خطن خدمتتون سلام عرض میکنم. آقا رضا بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم، سلامت باشید.
روز میخوام یه سوالی داشتم از خدمتتون.
بله.
عرض شد که تو قرآن نوشته نذری غیر الله حرام میباشد. ممنون میشم توضیح بدید.
خب خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. البته حالا باید برخی از این سوالات مثل از این دست سوالات رو در برنامه‌های شبهاتی و پرسمانی مطرح بشه و پاسخ داده بشه. ساعت 10 تا 11 همین امشب جناب استاد رستم نژاد پاسخگو هستن. حالا استاد وحیدپور هم ان شاءالله مختصری توضیح خواهند داد، مفصلش اونجا ان شاءالله. آقای سلیمانی از تهران بیننده بعدی ما. آقای سلیمانی سلام علیکم.
سلام علیکم، عصرتون بخیر.
ممنونم.
خدمت جناب عالی، عرض ادب و حاج آقا وحیدپور.
و علیکم السلام
و رحمت الله. ایام تقدیر از آزادیاتون قبول باشیم.
ممنون و متشکر.
حق انشاءالله.
قربون شما، سلام علیکم. خدمتتون عرض کنم که من 30 سال پیش یه تلویزیون رنگی داشتم، کوچیک بود. این تلویزیون رو فروختم، تبدیلش کردم به 1000 تا سهام. بعد خدمتتون عرض کنم این سهامو من نگه داشتم اون موقع، حالا یا جوان‌تر بودیم یا مقید، نه مقید که بودیم ولی جوان بودیم، وارد نه برای خمس. این اون سهام تو الان تقریبا مبلغش 100,000 تومان بود اون موقع، الان شده 8,000,000 تومان. بعد من از این 8,000,000 تومان که مثلا هستش از اون موقع تا الان هم مثلا سالی یه سال و نیم یه بار 70 تومان 80 تومان همینجوری هی به همون سوق میدادن. مخواستم
میام در رابطه
واسه
خمسه
این برنامه، من باید چیکار کنم؟
برنامه‌اش
خیلی
ازتون
ممنونم،
مرام دعا کنیم. سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه. ان شاء الله ممنونم، خدا حافظتون باشه. سلیمان خانم فروغ از افغانستان که ارتباطمون خوب نبود کیفیتش، الان فایل صوتی فرستادن، سوالاتشون رو مطرح کردن، بشنویم.
با سلام مجدد، سوال دومم اینه که مخرج بول جز با آب با چیز دیگه پاک نمیشه، اگه حالا نجس باشه ما هم آب برای طهارت نداشته باشیم، وظیفه ما نسبت به نماز چیست در صورتی که وقتم تنگ باشه؟ سوال سومم این که اگه خانومی با همسرشان اختلاف داشته باشن و کارشان در حال طلاق باشه، حالا طلاق اجرا نشده به دلایل مختلف، مثلا همسر حاضر به طلاق دادن مرد حاضر به طلاق دادن خانم خود نیست، این خانم چه وظایفی داره؟ حالا چون با از همدیگه جدا هستن، یکی در یک جا زندگی میکنه دیگری در جای دیگه، حالا این خانم وظیفش چیست؟ چطوری آیا میتونه بدون جاهایی که میدونه همسرش اجازه نمیده که در اونجاها حضور داشته باشه، با اون اشخاص ارتباط داشته باشه، آیا میتونه اونجاها رفت آمد کنه و در دیگه موارد؟ با تشکر، خدا حافظ.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. جناب آقای قنبرزاده از شیراز هم فایل صوتی فرستادن، سوال ایشون هم ببینید چی هست.
با سلام و تسلیت این ایام خدمت شما و حاج آقا وحیدپور.
و علیک السلام و رحمت
الله. سوال داشتم یکی در رابطه با نذر، میخواستم ببینم وقتی ما نذر میکنیم اکثرا میگیم خدایا فلان حاجتم رو برآورده کن، انشاءالله فلان عمل رو انجام میدم. اون کلمه برای خدا به عهده من هست رو نمیگیم، ولی بازم آخرش اسم خدا هست، خدایا حاجتم رو برآورده کن. آیا یه حکمش واجب میشه؟ یکی این سؤالمه. یکی هم سؤال در رابطه الان به خمسی که فرمودید، کسی اگه وصیت نکنه خمس رو از اصل مال واجبه که داده بشه، میخواستم ببینم اگه کسی واجب الحج باشه وصیت نکرده باشه اون هم بدون وصیت واجبه که حجش انجام بگیره یا نه؟ خیلی ممنون، بزرگوارید، التماس دعا.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از خواهرمون سرکار خانم قنبرزاده، چون دوستان اسم رو به آقا خانومش اشاره نکرده بودم، بنده اشتباه عرض کردم. خانم قنبرزاده ممنونیم از شما. نورانی از قائم شهر، دیگه من آقا خانم نمیگم، میترسم. بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما. دو تا سوال دارم. عرضم به خدمتتون، می‌خواستم ببینم در موقع گرفتن سرکه چه شرایطی رو باید رعایت کنیم که تبدیل به سرکه بشه و تبدیل به شراب نشه و خدای نکرده دچار مشکل نشه. یعنی اینکه هر میوه‌ای رو چند روز و تحت چه شرایطی نگه داریم سرکه میشه طبق دستور اسلام، و اگر رعایت نکنیم تبدیل به شراب میشه. و مطلب بعدی اینکه حالا شراب رو بخوایم تبدیل به سرکه کنیم، اون وقت به اصطلاح بهش میگن سرکه خمری، اون باید چند روز و چه تحت چه شرایطی بمونه؟ مثال شنیدم میگن اگر سر ظرف بسته باشه تبدیل به شراب میشه، سرش باز باشه تبدیل به سرکه میشه. این احکامش رو چجوری باید یاد بگیریم؟ و مطلب بعدی این که نظر اکثر فقها در مورد ارث و هدیه این که خمس داره یا نه چیه، میخواستم بدونم آیا اکثر فقها میگن خمس داره این دوتا یا این که نه. خیلی ممنون.
خیلی ممنونیم از شما جناب آقای نورانی، حتما انشالله سوالات شما رو هم پاسخ میدیم. خب بریم سراغ سوالاتی که مطرح شده، وقتمونم حالا وقت داریم انشالله بتونیم همه اینها رو پاسخ بدیم. آقا رضا از ارومیه که حالا استاد جنبه اعتقادی داشت، اینکه نذر برای غیر خدا حرام است، و حالا این شبهه است که در فضای مجازی
بله این شبهه است که وهابیا مطرح میکنن و خب عرض می شود که سوراخ دارا هم گم کردن، یعنی نمیدونن خودشون هم چی بگن. نظیر اینم بحث سجده است،
سجده برای غیر خدا،
سجده برای غیر. ما روی مهر سجده میکنیم میگن که شما مشتکین، میگیم چرا مشتکیم، یعنی شما سجده برای غیر خدا میکنید. خب ما پیشانی رو مهر میگذاریم چی میگیم؟ میگیم سبحان ربی الاعلا و بحمده،
برای خدا سجده میکنیم،
برای خدا سجده میکنیم، بر خاک. آخه یکم عربی هم بلد باشن. میگیم سجدت لله علی التراب، سجده میکنم برای خدا بر روی خاک. نظرم شما داریم، اصلا دائم داریم میگیم صیغه نظر چیه؟ بفرمایید الان شما از ارومیه مشتری ما بودید، بیننده ما بودید، از اول برنامه چی عرض کردیم؟ برای خداست بر عهده من، یعنی داریم برای خدا نظر میکنیم، برای خداست. ما تو نظرمون داریم که برای امام حسین است بر عهده من، اصلا غلط. اگه چنین کسی نظری بکنه، ما با تمام وجودمون که برای سید الشهدا مایه میگذاریم میگیم این نظر باطله. من بگم برای ابوالفضل است بر عهده من، غلطه، باطله، برای خداست. بر میدونید اشکال اینها چیه؟ حالا من کار ندارم، اینا مصرف نظر رو با این اشتباه میگیرن. من میگم برای خداست بر عهده من، اگر حاجتم برآورده شد برای امام حسین این گوسفند ذبح کنم. برای امام حسین ذبح کنم یعنی مصرفش امام حسینه، یعنی مثلا هیئت امام حسینه. فرض کنید دیدید خودتون کربلا،
بله.
بعضی اونجا برای ظاهر امام حسینه، برای موکب امام حسینه، نه اینکه نظر من برای امام حسینه. امام حسین قبول کن برای تو نظر، نه این نیستش، برای خداست نظر. انی نظرت للرحمن صوما، خدا آیه قرآن هم اینو داره، صریح آیه است دیگه، انی نظرت للرحمن صوما. ما هم اینجا میگیم که لله علیه، نام خدا.
نکته هست، ما اینجا میگیم نظر برای خدا واجب میشه و برای غیر خدا باطل هست، ولی نمیگیم حرامه، چون اونها الان مانور میدن روی این قضیه، میگن نظر برای غیر خدا حرامه.
حرام نیست، باطله. آه. نه نه نه، حرام نیست، کار حرام غیر از سجده است. سجده برای
این، حتی اگر کسی مثلا برای امام حسین هم نذر کرده باشه،
بله. باطله، تکلیف آره. نمیاره،
ولی کار حرامی انجام نداده.
نه کار حرامی نکرد، نه خیر، باطله. باطل معناش اینه که اثر نداره، یعنی تکلیف برای شما نمیاره.
درست، بسیار خوب. آقای سلیمانی هم کاملا توضیح دادن از تهران که حالا قدیم تلویزیونی داشتن، تبدیل کردن به سهام و بعدم الان 8 میلیون قیمتش شده، تکلیف خمسش چی میشه؟
من قاعده شو بگم بعد اون وقت روی مثال پیاده میکنید. ببینید هر کسی که یک جنسی رو داره که مورد نیازشه در طول سال استفاده میکنه، به اصطلاح میگیم معونه است، یعنی مورد استفاده، این تا داره استفاده میکنه که خمس نداره. فرش انداختی زیر پاتون، خیلی خوب، بعد میگیم فرش کهنه شد، درسته؟ این فرش رو میفروشید، قانون رو دارم میگم. وقتی فروختی طبیعتاً شما یه مبلغ افزوده‌ای دارید، حالا بهش میگی سود، کار ندارم. حالا الان ممکنه بگه که آقا انقدر این تورم بالا، به ایناش فعلا من کار ندارم. سود که میکنید دو حالت داره، اگر این خب اصل پول رو که فرش خریدی، به قولشون تلویزیون خریده بوده 30 سال پیش خریده بود، مثلا فرض بفرمایید که 100,000 تومان، خیلی باش، خب اون که اصلا خمس نداشته چون مورد مثلا، فروختی 100,000 تومان رو به 500,000 تومان 400,000 تومان سود کردید. این 400,000 تومانه اگر تا سال جدید خمسی خرج شد، این فتوای همه آقایونه، خمس نداره. اگر موند اون
اضافه
خمس داره. ایشون تلویزیونشو فروخته، خب تلویزیون اول چقدر خریده بوده؟ هر چقدر فروخته، چقدر فروخته؟ به اضافه. خب سالم که بهش خورده دیگه، ایشون چون اومده سهام خریده، خرج نکرده.
آره دیگه، سرمایه گذاری کرده.
سرمایه گذاری کرد. بنابراین شما در واقع سر سال خمسی اول باید خمس میدادید که ندادید. خب نداده دیگه، حالا هرچی. ولی چون تصرف در مالش هم نکرده، میگه خب من پولو که خرج نکردم، هر سال اضافه شده، باید اون چرا که امروز دارد منهای اون پولی که تلویزیون خریده، که اونم چیزی نیست اصلا، منهای اون بقیهش باید خمسشو بده.
بسیار عالی. چون الان تبدیل به سهام هست، یعنی فرق نمی‌کنه، پول نیست، باید بازم حساب کنه بده.
بله بله، مالیات داره.
خب نه، مثلا اینکه نباید حساب بکنه سهام تبدیل به پول بشه.
نه، سهام قابل خرید و فروشه. سهام قابل خرید و فروشه.
خانم فروغی هم دو تا سوال بعدیشون رو از طریق واتساپ برای ما ارسال کردن. مخرج بول فقط با آب پاک میشه؟
بله بله. فرق بین ادرار و مدفوع همینه که ادرار فقط با آب پاک میشه، اما غائط یعنی مدفوع نه. اون در احکام خود شریعت ما هم این هست که میتواند حتی با وجود اینکه آب باشه، آب اولویت داره، ولی میتواند با چیزی که کاملا اجزای نجاست رو از بین ببره و پاکیزه کنه، بله اون اب نداره، ولی بول نه، اینجوری نیستش.
بعد حالا اگر که وقت تنگ باشه، آبم نباشه، میشود با غیر آب؟
نه دیگه، لزوم نداره، نجس دیگه.
خب با همون نماز بخونم؟
بله، مثل بقیه بدنه. شما اگه بدنتون یه جاش خونی بود بیشتر از یک بند انگشت، که بخشودگی نداره، تبصره نداره، بیشتر از یک بند انگشت، خب اینو برای نماز باید شما بشویید. میگه آب ندارم، یا آب ندارم، یا اینکه امکان شستنش نیست. اینو میگن اضطرار. شما مضطرید با بدن نجس نمازتون رو بخونید و نمازتون هم درسته، نیازی به قضا کردن هم نداره.
خب سوال بعدیشون هم زن و شوهری که طلاق نگرفتن ولی حالا اختلاف دارن و از هم جدا شدن، مثلا ایشون خونه پدرشه، اوشون هم جدا داره زندگی میکنه، اینجا باز حق حقوقی برگردن هم دارن؟
بستگی داره. یه وقت است که این خانم که جدا شده ناشزه است، جدا شدن تقصیر این خانمه، یعنی مرد حقوقش رو رعایت میکرده، نفقه میداده، بد اخلاقی نمیکرده، حالا زن به هر ترتیبی حالا لج و لجبازی گشته رفته خونه مثلا باباش، این ناشزه است. این ناشزه الان هم که از منزل میره بیرون باید با
اجازه
شوهر بشه. اما یه وقت است نه، عکسه، زن مقصر نیست، این بنده خدا وظایفش انجام میده، این شوهره بد اخلاقی کرده یا نفقه نداده یا هرچی، این زنم مجبور شده گوشه رفته خونه باباش، چیکار بکنه دیگه؟ تو خونه شوهر چیکار بکنه دیگه؟ مجبور شده، ناشزه نیست. اگر اینجور باشه دیگه شوهر حقی در این زمینه نداره.
حالا سو توی موارد هر کسی حق رو به خودش میده، میگه حق با من بوده. الان خانم میگه مثلا حق با من بوده، آقا هم میگه حق
خب
با من.
معیار که شخصی نیستش که.
خب مثلا این خانم فرض کن معیار باید به کجا به معیارش؟
معیار واقعی حقیقیش دیگه. حالا یه خلاصه توی این جاها یه داوری هست دیگه. یه کسی هست دورادور که نگاه میکنه میفهمه چه خبره. اینه. یعنی در واقع داوری بدون تعصب و بدون خودبینی. بدون خودبینی، معیار خودش نباشه.
درست. خانم قنبرزاده هم باز دو تا سوال پرسیدن، گفتن که این جمله‌ای که بگیم خدا یا حاجت من رو بده، بین اون جمله شکلی که شما میفرمایید نمیگن، باز واجب میشه؟
ببینید بعضی از حضرات آقایون مراجع مثل از تایت الله مکارم اینجا این رو دارن، بفرمایید به عنوان مثال حاشیه‌ای زدن، تبصره‌ای، و اون این است که اگر کسی اون جمله رو نگفت برای خداست برای، ولی مثلا گفتش که کلمه نذر رو آورده، گفته که نگفته برای خداست، میگه که من نذر میکنم که اگر حاجتم، اینجا میشون میفرمان احتیاط واجب این است که عمل بکنه، نذر میکنم. یا اگر همین نام خدا رو آورده ولی نمیگه که برای خداست برای من، خدا اگر بچه من خوب بشه شفاش بدی، من مثلا چی؟ اینجا میشون میفرمان اینا رو میگن احتیاط واجب آن است که بهش عمل بکنه.
بعد نظر مراجع دیگه؟
نظر اکثر آقایون است که نه، تکلیف نمیاره، به دلیل اینکه صرفا همون جمله برای خداست بر عهده ایمان.
عرض کنم سوال بعدیشون هم کسی که واجب الحج بوده و وصیت نکرده هم باز باید از اموالش برایش حج انجام.
بله بله، ما به عنوان مثال گفتیم خمس رو. بله. زکات هم همونطوری، یک کشاورزی زکات نمیداده گندم جو و زکات میداده، یا کسی که حج بر اون مستقر شده، یعنی واجب الحج شده، مال داشته، مستحمش بوده، عذرم نداشته،
نرفته. راه هم باز بوده،
راه هم باز بوده، نرفته، باید میرفته، نرفته. ضمن این که اگر مثلا نرفته بعدن هم دیگه ناتوان شده، با اینکه ناتوان شده باید نائب میگرفته، اونم نگرفته تا زمانی که زنده بوده، باید ورثه برای اون نائب بگیرن و حج او را از اصل مالش بپردازن.
بله. آقای نورانی هم چند تا سوال پرسیدن، سرکه در چه شرایطی پاک میشه؟ ببینید. حلال میشه؟ آها.
سؤال ایشون مسئله شرعی نیست، سؤال ایشون موضوع شناسیه. حضرت عباسی من بلد نیستم، یعنی نه این که من شراب رو سرکه کردم نه سرکه رو شراب کردم، واقعیتش اینه که من بلد نیستم. این مسئله شرعی نیست که شما اینو شما باید از قدیمی ها بپرسید.
این یک سومی که استاد میگن،
آها، اون بحثش جدا
جوشیده بشه اینها.
نه نه نه، بحثش جداست. ببینید، یه وقت است که عرض میشود که انگور رو سرکه میکنند، خب میجوشونن. اولا وقتی میخوان بجوشونن، اینا همه موضوع شناسی ها، اینا مسئله شرعی، میجوشونن میخوان شیره درست کنن، شیره که درست میکنن میجوشونن، نه اینکه میخوان سرکه بکنن. درست. وقتی شما انگور را جوشوندید قلقل داره میکنه،
یا اینکه بگذار آخه بعضیا مثلا سرکه رو آره میذارن خودش بجوشه.
خب میدونید اونجا دیگه دو سوم معمولا چیز نمیشه، اینقدر تبخیر نداره توی آفتاب. ولی در هر صورت انگور اگر بجوشد، صرف این که شد عرضم شود در حال غلیان، حالا اینو گفتن چه با آتش، همین گاز رو گاز گذاشت، بله، چه در آفتاب، چه به خودی خود، چون حتی ممکنه تو سایم بذاری ولی به خودی خود جوش میاد، تخمیر میشه. میدونید که انگور چیز داره دیگه، الکل داره، الکل ذاتی داره،
بله،
الکل خدادادیه، وقتی این حالت تخمیری پیدا میکنه، حباب میبنده، جوش، چه به خودی خود به جوش بیاید، چه در آفتاب، چه به وسیله آتش، به جوش که آمد خوردنش حرامه. این ماله این. خب. مگر اینکه دو سومش تبخیر بشه،
بخار بشه، از بین بره.
که معمولا بخار بشه اونجاییست که دیگه شیره میخوان درست بکنن، اونم دیگه تو آفتاب اینجوری نیست که دو سوم که تو آفتاب تبخیر نمیشه تهش بمونه. این ماله رو گازه، مثلا روی آتش. این ماله اونجاست که دو سوم تبخیر بشود و اون تموندش دیگه سفته، خیلی سفته، که معمولا میگن شیره میشود، اون وقت دیگه حلال خوردنش. اما این که این چه زمانی تبدیل به شراب میشود، میگم اینو من بلد نیستم. این مسئله ایشون فرمودن کجا تو رساله‌ای که دیگه اینو نداره. آه. که تو رساله اینجور میگه،
حکم
میگه...
کلی رو میگه، موضوعش
احسنتون، تو رساله میگه چنانچه سرکه، سرکه پاکه، چنانچه سرکه به هر ترتیبی، چه به خودی خود چه فلان اینا، تبدیل به شراب شود، نجس میشود، معلومه. اما کی میشود نمیدونم، بعضی میگن 40 روز باید بذاری، نمیدونم چیکارش بکنی، چی توش بندازی، اینا رو ما بلد نیستیم. قدیمی ها خب این کارا میکردن، یا بالعکس، یا بالعکس شراب چگونه سرکه میشود، اینم چگونگی شما از اونایی که بلدن بپرسید. ولی حکم شرعیش رو میخواد بپرسید، بله شراب نجس است و چنانچه تبدیل به سرکه شود پاک میشه. جالب اینه، بله. هم خودش پاک، هم ظرفش هم پاک میشه.
استاد میوه‌های دیگه هم ویژگی رو داره یا فقط برای انگوره؟ چون سوال پرسیدن.
تبدیل به شراب نه فرقی نمیکنه، نخه هیچ فرقی نمیکنه. کشمش هم همینه، خرما، کدوم حکم رو دارید میگی؟ اون که اگر بجوشد رو میگید.
حالا این رو بفهمید، اونم بفهمید.
ببینید مسئله جوشش مخصوص انگوره، اینو خیلی میپرسن. خب. میگن که آبغوره رو گذاشتیم بجوشه، چون میگن که میجوشونیم آبغوره رو به خاطر اینکه وقتی میمونه کپک نزنه. اب نداره بجوشونید، آبغوره انگور نیست، اب نداره. کشمش رو میخوام بجوشونیم، باشه، خرم، اینا اب نداره. جوشوندنی که گفتیم مال انگوره، که اگر بجوشد دو سومش نرود حرامه بخورید شما، و بعضی از آقایون هم علاوه بر اینکه حرام میگن نجسه.
درست.
این حکم مال انگوره. ولی این مسئله که الان عرض کردیم که تبدیل به سرکه شود یا مثلا تبدیل به شراب شود، نه این اختصاصی به انگور نداره، نه سرکه خرماست، سرکه کشمشه، سرکه انجیره،
سیب مثلا،
سرکه سیبه یا سرکه انگوره، فرق نمیکنه. ممکن است شراب بشود نجس میشه، ممکنه برعکس شراب تبدیل بشود به سرکه حالت انقلاب بهش میگن، برگردد به سرکه پاک میشود، اونش دیگه فرقی نمیکنه.
خب وقتمون هم محدود و تمام شد. ارث و هدیه اکثر فقها نظرشونه که خمس داره یا نداره؟
ارث رو همه فقها میگن خمس نداره. همه فقها میگن ارث خمس نداره. اینا عرض بکنم، اما ارث خمس ندارد، اگر میت خمس نداده باشه و یقین دارید خمس نداده، خمس شاید بدید شما، اون ربطی به شما نداره. اون
میتی بدهی... که اهل خمس بوده و خمس داده و اینها،
اون بدهی میت. اما اگر نه اهل خمس بوده و به قول آقای اسماعیلی خمسش هم داده، اون چی؟ بعد به دست شما رسید، شما نگهش داشتید یه سال دو سال ده سال، دیگه خمس نداره. این همه فقها. اما هدیه، هدیه حضرت امام رضوان الله علیه و نظر مبارک مقام معظم رهبری این است که هدیه ولو سالها بر اون بگذرد خمس ندارد، بقیه حضرات مراجع میفهمون خمس دارد.
درست. خیلی ممنونم از شما حضرت استاد وحید طور بزرگواری فرمودید و از لطف و عنایت و مرحمت شما بیننده های عزیز هم ممنون و سپاسگزار. نگاه کنم روی صفحه دیدم تعداد زیادی از پیام ها باقی مون، عذرخواهی میکنیم، انشالله عمری باشه در برنامه های بعدی. التماس دعای خیر و خدا نگهدارتون.